سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گونام است. آقای پرواش از آفریقای جنوبی هستند با 30 سال هوشیاری، مترجم عزیزمونم خانم سیدی هستند. موضوع جلسه امشب هم قدم چهارم هست. خانم سیدی، جلسه در اختیار شماست.
متشکرم. پرواش، گو رایدا.
Thank you. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and it's great to be here. And thank you for allowing me a little bit of time off last week to celebrate my wife's birthday.
That's good. سلام دوستان عزیزم، من پرواش هستم، الکودی. باعث خوشحالی منه که اینجا باشم. ازتون ممنونم که هفته پیش تحمل کردید من نباشم به خاطر اینکه تولد همسرم بود.
And talking about birthdays, may I take this opportunity in congratulating you, Sadie, on 14 years today. Well done and a great achievement.
Thank you so much. صحبت از تولد شد، به سیدی هم به من تبریک میگم برای 14 سال هوشیاری. Well done. Thank you, Pravesh. تولد منم از دوستان. Okay.
Okay, so now we get on to the fourth step, which is made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
ما رسیدیم به قدم چهارم که میگه ما یک ترازنامه جستجوگرانه و بیباکانه از خود تهیه کردیم.
Okay, so inventory for me is a step that separates those that are dedicated to sobriety or recovery and those who are not. And when I write inventory, then I allow my higher power to change me so that I can stay sober.
Can you tell the last part again?
When I write my inventory, I allow my higher power to change me in order for me to stay sober.
Okay, how beautiful. خب پرواش میگه که قدم چهاریم و قدم چهارم همونطور که گفتم ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه. میگه این قدمیه که جدا میکنه، قدم جدا کننده بهبودی و هوشیاریه با اون قدمایی که دیگه مربوط ارتباط مستقیم ندارن با هوشیاری و پاک موندن و اینا، داره وارد مراحل عمیق‌تر قدم ها میشه. وقتی من تراز می نویسم یعنی از خداوند دارم کمک میخوام که به من کمک بکنه که من بتونم چیزها رو بنویسم.
When I came to AA, I was not totally surrendered by alcohol because I still had my job, I had some money, I had friends. And a few days after I gotten to AA, I wanted to drink again. And so I consider myself a high bottom drunk because of all of these things that I had. I wasn't a down and out case coming out of Skid Row or out of jail.
من وقتی اومدم تو انجمن کامل تسلیم الکل نشده بودم، چون که هنوز کار داشتم و هنوز دوستانی داشتم و زندگیم اونطور به آخر خط نرسیده بود. چند هفته بعدش باز دوباره می‌خواستم مشروب بخورم و برای من یه معتاد یا الکلی به آخر خط رسیده نبودم، توی زاغ نشین نبودم، کارتون خواب نبودم و نبودم. اوکی.
So alcohol did not surrender me. It softened me up so that the program of AA and in particular the first 9 steps or the first 9 steps and inventory in particular could surrender me.
بنابراین الکل منو تسلیم نکرد به اون صورتی که باید. قدم ها منو تسلیم کرد، مخصوصا 9 قدم اول، اونا باعث تسلیم من شدن. روش.
And I believe that because I am this high bottom drunk that I spoke about, I must work a more rigorous program. I must work harder at my AA program in order for me to stay surrendered and therefore stay sober.
و چون طبق صحبتهایی که باتون کردم من یک الکلی به آخر خط رسیده هستم، طبق اون حرفایی که بهتون زدم، من باید سخت‌تر کار بکنم و بیشتر سعی و تلاش بکنم تا بتونم هوشیار بمونم. سعی من بیشتر باید باشه از دیگران. اوکی.
And my experience with inventory is that I either write it or I create it. And
تجربه من از قدم اینه که یا من می نویسمش یا من یه قدم از ابتدا میخوام به وجود بیارم یه ترازنامه. Okay.
And it is through inventory, and I want to use the words of the 12 and 12 on page 23. It says, I have been spared the last 10 or 15 years of literal hell. So inventory had saved me from years of hell.
میگه که توی کتاب 12 مثل اینکه گفت صفحه 12ش میگه که تراز منو از جهنم نجات داد، اون جهنمی که 10-12 سال در درونش بودم. Okay?
So I need to write inventory, or I need inventory to give me the spiritual awareness of the areas of my life that I need to surrender.
من باید تراز بنویسم برای اینکه من نیاز دارم اون هوشیاری روحانی رو به دست بیارم که واسه تسلیم من بشه. اون هوشیاری روحانی که باعث تسلیم شدن من میشه به واسطه نوشتن تراز به دست میاد.
So this step occurs immediately after the third step. And our third step is a decision only, where we made the decision to turn our will and our life over to the care of God as we understood him. And so...
قدم چهارم خب بلافاصله بعد از قدم سه اتفاق میفته و قدم سه فقط یک تصمیمه. ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خودمون رو به خداوند یا نیروی قوی تر از خودمون بسپاریم. اوکی؟
Now the fourth step verifies that decision. The action of the fourth step surrenders our willingness and our lives over to the care of God. For me, the fourth step is the surrender step.
Okay. و قدم چهارم یه تاییدیه هستش به اون تصمیمی که ما در قدم سوم گرفتیم که زندگی و اراده خودمون رو به خداوند بسپاریم. برای من از قول خودش میگه پرواش میگه برای من قدم چهار قدم تسلیمه.
And I got to know God personally through writing inventory.
You got to know what?
I got to know God personally through writing inventory.
و من برای اینکه تراز بنویسم باید شخصا بنا به تعریف خودم خدا رو بشناسم. بدونم چیه، بدونم کیه، تعریفی ازش داشته باشم. اوکی؟
Through writing inventory we offer to God all our life including every painful situation. We hold nothing back.
برای نوشتن تراز قدم چهار ما تصمیم میگیریم که همه چیزها رو بنویسیم از جمله اون شرایطی که بسیار برای ما دردناک بوده. ما هیچ چیزی رو نگه نمیداریم، همه رو مینویسیم. Okay?
God will transform our guilt for past events into experience. He will transform our lack of power in dealing with today's situations into strength. He will transform our fear of the future into hope.
Okay, he would transfer what to hope?
The fear of the future.
Okay.
Or the fear of the unknown.
Yeah, I got it. و ترازنامه رو که می‌نویسیم خداوند به ما کمک می‌کنه. چجوری کمک می‌کنه؟ همه چیز رو در ترازنامه می‌نویسیم. هیچ چیزی رو تو ترازنامه جا نمیذاریم، حتی چیزای دردناک رو، و خدا به ما کمک میکنه که خطاهای ما تبدیل بشه به تجربه و کمبود قدرت ما تبدیل بشه به قدرت، و خداوند کمک میکنه که ترس ما از ندانسته ها و آینده تبدیل بشه به امید.
So my life is the most important gift that I can make to my God for saving me from alcoholism. I want to be happy and I want my life to be transformed. Therefore, I approach inventory with eagerness and with a desire to be thorough, since the 12 steps are the path my higher power has given me to follow.
و من زندگی مهمترین هدیه ایست که خداوند به من داده و من میخوام این زندگی رو با با خوشحالی انجام بدم. میخوام خوشحال باشم تو زندگی و میخوام خودم رو از آنچه که بودم تبدیل کنم به یک چیز جدیدتری، ارتقا بدم. بنابراین به همین دلیلی که قدم چهار رو من با کمال رضایت و اشتیاق می نویسمش، مشتاقم برای نوشتنش. پرواش؟
Now, if I take the concept of sobriety, I can express this concept of sobriety in just 5 words. I grow or I drink. Those 5 words is I grow or I drink. And inventory is the tool that enables me to grow.
من اگه بخوام مفهوم هوشیاری رو واقعا تعریف بکنم، 5 کلمه است. یا من رشد میکنم و رو به جلو میرم، یا مشروب میخورم. و خب یا مشروب خوردنه یا ارتقا پیدا کردن شخصیتی و رو به جلو رفتن. در نوشتن ترازنامه وقتی می نویسمش، من رو به جلو میرم، دارم رشد میکنم. ترازنامه باعث رشده. Okay?
Through inventory, I was permitted to see the spiritual reality of my drinking life for the very first time. Gone was the self-deceptive fantasy of a good time I had when I drank.
ما طریق نوشتن ترازنامه برای اولین بار شروع میکنم نگاهی بندازم به زندگی خودم. همه اونجاهایی که خودمو گول میزدم و خودمو میزدم به اون راه، همه اونها رو میبینم، متوجه اون چیزا میشم.
And another important aspect of writing inventory is that inventory makes it possible for me to break that cycle that leads to the first drink.
و چیز دیگه که مهمه توی نوشتن ترازنامه اینه که اون چرخه‌ای رو که باعث میشه من دست به اولی مشروب بزنم، اون چرخه رو در هم میشکنه. نوشتن ترازنامه باعث میشه من اولی مشروب بر ندارم.
Okay. So that cycle starts with frustration. And if I don't deal with frustration through inventory, that frustration becomes anger. And if I don't deal with anger through inventory, it becomes resentment. And if I don't deal with resentment, it becomes self-pity or depression. And eventually it becomes the first drink.
Okay. برای همین من برای اینکه این سیکل باطلی که تبدیل میشه به مشروب خوردن، اگه بخوام اون سیکل رو بشکنم، این حالت رو داره که خیلی خب من یه آدم کلافه بیقراریم و اگه از طریق ترازنامه من ننویسم که آدم کلافه بیقراریم، کلافگی و بیقراریم تبدیل میشه به خشم و اگه پیگیر اون نباشم، خشم من تبدیل میشه به رنجش. اگر که رنجشم رو بهش رسیدگی نکنم، تبدیل میشه به خوددلسوزی و بعدم تبدیل میشه به افسردگی و همینطور میره تا کار منو بکشونه به مشروب خوردن.
And so I had learned that, you know, I thought that inventory or the fourth step was a once-off thing. But the fourth step is not the end of inventory, it's the start of inventory. 24/7, 365 days for the rest of my life.
که من یاد گرفتم که ترازنامه نوشتن یه چیز یه باره نیستش. تازه من وقتی که تراز می نویسم، آخرین ترازی نیست که دارم می نویسم، اول تراز نویسی، تازه اولشه. تراز نویسی یعنی 365 روز در سال و 24 ساعته. یه چیز ادامه داره. اوکی؟
And so I just want to get back to the last part of the cycle, and it speaks about self-pity or depression. Now, the thing about alcoholism is that if it doesn't kill you, it will settle for depression. And you find that in sobriety, before depression and before taking the first drunk, comes a period of a dry drunk. And the dry drunk is that period when I've lost conscious contact with the God of my understanding.
Okay, great. خب حالا میگه من یه ذره میخوام برگردم راجع به حالت خود دلسوزی، حسرت خوردن به حال خود و افسردگی صحبت بکنم. میدونین من الکل یه جوریه که این بیماری اگه تو رو نکشه، کمترین کاری که میتونه واسط بکنه اینه که افسردت بکنه و باعث بشه که همش دلت برای خودت بسوزه. و قبل از این که تو بری به خاطر این احساساتی که داری، احساسات خود دلسوزی یا به خاطر افسردگی، قبل از این که اولین مشروب رو برداری، وارد یه چرخه از خشک‌مست بودن میشی. یعنی تو هوشیاری، خشکی، ولی تو برنامه نیستی، مست خشک هستی و اونه که بده. اوکی؟
And so this cycle of frustration, anger, resentment, depression, and dry drunk can be broken at any point if I use the tools of the program, and the main tool being the writing of inventory. And that is why this step is so important.
Okay. و این چرخه که اول براتون گفتم، اولش توضیح داد، چرخه خشم و بعد رنجش و بعد دلسوزی به حال خود و بعد افسردگی و تبدیل شدن به یک آدم مست خشک، یعنی الکل نمیخوری ولی تو هیچ اصولی هم نیستی و همش حالت بده. این یه چرخه یه که اتفاق میفته و اگه من بخوام این چرخه بشکنه، چرخه فقط از طریق نوشتن ترازه که میشکنه. تراز بنویسی اون چرخه میشکنه، تو رو به مشروب خوری نمیکشونه. Go ahead.
And so if I can use another example or another analogy, it's like I can jump onto a garbage truck, but I don't have to ride it all the way to the dump. Through inventory, I can get off at any point.
Okay. یه مثال دیگه که میتونم براتون بزنم اینه که من میتونم توی این ماشینایی که حمل و نقل آشغال و زباله میکنه، میتونم بپرم توی یه دونه از اون ماشینا، ولی مجبور نیستم که تا آخرش برم تا برسم به جایی که اون ماشین رو تخلیه میکنن. میتونم در هر مقطعی از توش بیام بیرون، بپرم بیرون. Okay.
And so through inventory I've learned that there are only two attitudes that I can have towards God. One is I can praise God, and the other is I can blame him. But through writing inventory and finding out about those things that were blocking me from God, I learned how to praise God.
Okay. حالا برای تراز نوشتن من اینو یاد گرفتم که من میتونم دو نوع روحیه نسبت به خداوند داشته باشم. یکیش اینه که من میتونم مدام از خداوند تشکر کنم و به بزرگواری و بزرگیش اعتقاد داشته باشم، یا یعنی اینکه میخوام میتونم مدام خداوند رو سرزنش بکنم. از طریق نوشتن تراز، وقتی تراز مینویسم، صد راه خودم رو با خداوند در تراز هم پیدا میکنم که چه چیزی مانع دست یافتن من به خدا هستش، و اون موقع است که من به خدا دست پیدا میکنم، شروع میکنم خدا رو ازش تشکر کنم و به بزرگیش پی ببرم به جای اینکه سرزنشش کنم. فرباش.
And so praising God for negative experiences demonstrates to him that I trust him and I accept the situation I am in because I need it for my growth. So it tells us that, you know, pain is the touchstone of all spiritual growth. And so I praise God and thank him for the opportunity that I have to grow because of the pain.
برای همین خب وقتی که من یک تجربه منفی دارم، بابت تجربه منفیم از خداوند تشکر میکنم. این نشون دهنده اونه که من به خداوند اعتماد دارم، چون درد مثل یه تقیه که میزنه به تمام رشدهای روحانی. از درد که یه رشد روحانی میتونه به وجود بیاد و من لزوماً وقتی که درد دارم دیگه خداوند رو سرزنش نمیکنم.
And especially when things don't go my way or things are not that good, This is the time that I need to surrender with great enthusiasm. This is the time that I need to give in wholly with God. And my experience is that when God wants my undivided attention, he speaks through me to things like financial problems, relationships problems. He might even put me flat on a sick bed and say, I now have your attention. Are you going to listen to me? And these moments of quietness or these moments of pain force me into inventory.
بالاخص زمانایی که میدونی وقتی که چیزا مدلی که من دوست دارم پیش نمیره یا اصولا چیزا داره اتفاقات خوبی داره تو زندگی من نمیفته، اون زمان درست زمانی که من باید تسلیم بشم. و یه وقتایی هستش که خداوند توجه منو میخواد، توجه منو میخواد و از طریق مشکل مالی میخواد منو به خودم بیاره، از طریق مشکل تو رابطه هم میخواد منو به خودم بیاره. حتی گاهی وقتا منو مریض محکم میکوبونه رو تخت، میگه که من توجه تو رو لازم دارم، الان به من توجه کن. اون موقع است که در همون لحظات سکوت و ناامیدی و حالت بد، اون لحظاته که شروع میکنم من به نوشتن ترازنامه. Go ahead.
Okay, and so I want to try and conclude this general part of the fourth step, and what I want to talk about now is the time frames. So when do we start with this fourth step? When do I start with this fourth step? This fourth step starts immediately after the third step.
Okay. حالا من یکی میخوام راجع به زمان ترازنامه نویسی با تو صحبت بکنم و یکم میخوام بهتون بگم که کی باید ترازنامه رو نوشت. تراز قدم چهار رو بلا فاصله بعد از قدم سه باید شروع کرد به نوشتن. Are you opening the book?
I'm opening the book on page 63 right at the bottom.
Okay.
And I'm going to read. It says, next we launched on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning, which many of us have never attempted. Though our decision was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and be rid of the things in ourselves which had been blocking us.
پرواش میگه خیلی خوب، پس راجع به زمان قدم چهار صحبت کردیم که بلا فاصله بعد از قدم سه باید انجام بشه و من میخوام صفحه 63 کتاب رو براتون پاراگراف آخرش رو بخونم، اونجایی که میگه که ما بالاخره دل به دریا زدیم و یک سری اقدامات جدی را آغاز کردیم. اولین قدم ما یک خانه تکانی شخصی بود که بسیاری از ما هرگز مبادرت به انجام آن نکرده بودیم، با آنکه تصمیم ما سرنوشت ساز و مهم بود، ولی اگر فوراً با کوششی پرحرارت دنبال نمی‌شد، تأثیر دائمی نداشت. این کوشش برای روبرو شدن و از میان برداشتن آنچه که سد راه ما بود لازم به نظر می رسید. یادتونه که پرواش گفت ترازنامه قدم چهار سد راه ما رو با خداوند پیدا می کنه. حالا اینجا تو کتابم صفحه 63 آخرین پاراگراف داره همین رو میگه که تو ترازنامه ما پیدا می کنیم چی فاصله بین ما با خداست. Okay?
And so the words next and at once tell me how immediate this fourth step is after the third step. I say my third step prayer and I go immediately into my fourth step.
Okay. و این کلمات بعدی تو کتاب اومده توی همین پاراگرافی که میخونه، کلمه سپس و بعدن بلافاصله. سپس و بلافاصله دو تا کلمه است که به ما داره میگه که اینو فورا بعد انجامش بدیم. یعنی ما دعای قدم سمون رو میخونیم و میریم بلا فاصله قدم چهار شروع ترازنامه برای اونایی که از زمانش سوال میکنن. اوکی؟
And so my personal experience when I was doing this fourth step is that I found that I started writing And I started with great enthusiasm, and then I fell flat. And then I was looking for excuses not to do this, only to realize that it was my alcoholism that was telling me that there is no need for me to do this fourth step.
Okay. روش می حالا من یه تجربه شخصی دارم. من خیلی با اشتیاق زیاد شروع کردم به نوشتن ترازنامه‌ام و با اشتیاق همینطور که می نوشتم یه انگار باد من فسی خوابید، تمام اشتیاقم از بین رفت و همش دنبال بهانه می گشتم که این ترازنامه‌ام رو ننویسم و این بیماری الکلیسم منه که یه همیاد وسط و به من میگه تو نیاز نداری ترازنامه بنویسی، ولش کن. رواش.
And so I found that my alcoholism or alk was trying to paralyze me. It was trying to stop me from growing. And then I had to find a sponsor, and it says, you know, in matters of, we don't go with spiritual matters on our own. And I found that my sponsor was very helpful when I was doing my fourth step.
Okay, و میدونین این بیماری الکلیسم من میخواد که منو فرج بکنه، میتونه منو از رشد کردن نگه داره، این قدرت رو داره و اینجاست که تو باید طریق روحانی رو به تنهایی طی نکنی. راهنما خیلی به تو اینجا کمک میکنه که تو بتونی ادامه بدی به نوشتن ترازنامت. برو سراغ راهنمات. Okay.
And very often I would have sponsees who start their fourth step and then they would stop the fourth step, and then I'd ask them about it and they say they don't have the time, or sometimes they say I have 10 minutes and I look at my fourth step. But with me it was not that. I took the prime time of my life, the time that I would be doing something that I enjoyed the most, for example watching television or something, and I used and I dedicated that time, that 1 hour every evening, to do my fourth step. And I set a point at which I want to be completed with my fourth step. So it's not something that I just say, okay, I got 10 minutes now, let me take out my inventory and start writing. I dedicate my time. Writing the fourth step for me is as important as going to an AA meeting.
Okay. حالا یه وقتایی هم همینطور که خودم موقع ترازنامه نوشتن دلم میخواست ننویسم، یه وقتای رهجوها من همینطوری بودن، رهجوهای داشتم که می نوشتم و بعدم شروع می کردم بگن وقت ندارن، سر باز می زدن از نوشتن ترازنامه. بعضیشون بخواستن تو 10 دقیقه بنویسن و تمومش کنن یا وسط وقتاشون اینو انجام بدن، بین کاراشون اینو انجام بدن. اما من گل وقتم رو، بهترین زمانهای وقتم رو میذاشتم برای نوشتن ترازنامه. هر شب 1 ساعت، مثلا اون موقع که خیلی برام خوب بود بشنم تلویزیون ببینم، دوست داشتم تلویزیون نمیدیدم، میذاشتم کنار میرفتم ترازنامه رو مینوشتم. یه چیز دیگه این که یه وقتی هم برای تموم شدنش تو ذهنم میذاشتم که خب من حالا اینو کی میخوام تموم کنم که همینجوری کشش ندم. و میدونین نوشتن ترازنامه به همون پر اهمیتی رفتن به یک جلسه است. بعد جدی گرفتش.
Okay. We're coming to the end now. And so, if you go out there, if you go back drinking, and God forbid that that happens to any one of us, and you haven't written your fourth step, or you haven't done your fourth step, please don't go out there and tell people that you tried AA and it doesn't work. Because if you haven't done your fourth step, you haven't tried AA as yet.
و اگر که شما بری مشروب بخوری، پروش, did you say if you go drinking, which God forbids,
no, then you have relapse.
What does it have to do with helping other people?
No, what I said is that I said if you go back and drink, and I say I hope that that doesn't happen, you know, God forbid that it doesn't happen, and you haven't done a fourth step, which means that you haven't tried AA. So you can't go and say you went to AA and it doesn't work.
You got it. و میدونی اگه تو بری و مشروب بخوری که خدا نکنه این کار رو بکنی و قدم 4 تو انجام ندادی، انگار که به AA نیومدی، به هیچ کس نمیتونی بگی من رفتم به انجمن الکلی های گمنام. وقتی میتونی ادعا بکنی، منظور پرواش اینه که وقتی میتونی ادعا بکنی رفتی AA که ترازنامه قدم چهار رو نوشته باشی، انقدر مهمه.
And the penalty in AA for not completing the inventory is usually drinking. And the reward for writing inventory is the freedom from bondage of the past.
Okay. Va midunim dar AA penalty va jarime nanevishtan qadam 4 va taraznome mashrub khordane va padash nevishtan taraznome rahayi az shar khishtane.
And the last thing that I want to say is that somewhere in our book, and I don't know exactly on which page it is, but in the fourth step, it tells us we look at life from a different angle. And that angle being that we are no longer the victims, but we were the perpetrators of our pain and suffering. But all along before the fourth step, we always blamed people, places, and situations for where we were. But through the fourth step, I have learned that it was I who was responsible for all that I went through.
Okay. پرواش میگه یه جایی تو کتاب بیگ بوک ما که من صفحشم یادم نیست، بنابراین منم نمیتونم دوستان عزیزم از رو کتاب براتون بخونم، میگه یه جایی تو بیگ بوک ما میگه که وقتی که ما قدم چهارمون رو انجام میدیم و ترازنامه مینویسیم، شروع میکنیم به زندگی از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم و دید ما عوض میشه و دیگه ما احساس محکوم بودن و همیشه مظلوم واقع شدن نداریم و میفهمیم که چیزها خودمون مقصر بودیم و خودمون یک کارهایی رو سر زندگی خودمون آوردیم و همیشه قبل از قدم چهار تقصیر دیگرانه، ولی ما الان در ترازنامه که می نویسیم یاد می گیریم که تقصیر آدمها، مکانها و چیزها نندازیم همه چیز رو. Okay? That you shouldn't blame on things, places and people. That was the last, right?
Yeah.
Okay.
And for those of us who are finding it difficult to take an inventory, at most times it is about just turning up with a pen and a page and let God do the writing.
That's beautiful, Pravesh. And for those of us who are writing the letter of the 4th step, من توصیه‌ام اینه که فقط یه دونه خودکار، یه دونه کاغذ بردارین، بشینین و اجازه بدین که خداوند خودش بقیه رو بنویسه. Okay?
So Sadie, I think it's a good time for me to stop and maybe we'll take questions and we can talk about how we want to take the rest of this fourth step forward. So thank you for your translation and thank you for your service on your wonderful milestone and I want to wish you well and God bless all of you.
My pleasure. پروش می خیلی خوب. الان اینجا نقطه خوبیه برای اینکه من توقف بدم این صحبتامو و شروع کنم به سوالا جواب بدم و تصمیم بگیریم که میخوایم این قدم 4 رو چجوری انجامش بدیم، تا کجا ببریم جلو. و ازتون ممنونم که اینجا توی این جلسه هستید و دارید زحمت میکشید و خودتون مایه میذارید که یاد بگیرید راجع به ترازنامه. Hello, Pravesh, are you ready for questions, right?
Correct.
Okay. الان آماده هستیم برای سوالات دوست عزیزم.
خیلی متشکرم خانم سیدی. Thank you so much, Pravesh. Thank you for your service. خب, okay. بریم به سوالات. خانم سیدی, شما خودتون هم میتونید سوالات رو ببینید. به غیر از یک سوال, بقیه سوالات توی قسمت عمومیه. من اولیشو عرض بکنم خدمتتون. با سلام, بعضی از راهنما به رهجوی خود میگن فقط 20 رنجش بنویس و زیاد تراز ننویس. بعد آیا این چیزی که ای میخواد یا خیر؟ از بین من تا حالا نشیده بودم.
نشیده بودم, ولی خب حق امانت داریه که بگیم. پرواش, one of the question is some of the sponsors tell the sponsees do not write more than 20 resentments and do not write that many inventories. Is that what AA says, and is that what AA wants?
Well, everything in AA is suggested, and so I want to tell you that I've done my inventory, and that went up to about 69 pages with all my resentment, my fears, etc. You know, different people have different experiences, but I think the best thing is to find a system that works for you. And a lot of people don't do an inventory because they're confused about what system they want to use. So find out what works best for you. But the important thing is that, you know, we made a searching and fearless. So we went back as far as we could. And in my experience, I went right back to my childhood. And I tell you, the healing was so great and so good because I went so far back in my life. But that has been my personal experience.
اوکی پرواش میگه خب میدونید توی این انجمن ما تو ای همه چیز پیشنهادیه و من خودم شخص خودم پرواش ترازنامم 69 صفحه بود نوشتن رنجش هام ترس هام و چیزهای غیره و آدم های مختلف تجارب مختلف دارن کنن. ولی تا اون جایی که تونستیم ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه میگه تا اونجا که میتونی برو به عقب. من خودم تا کل بچگیمو رفتم و خیلی برا من تجربه التیام بخشی هم بود. بنابراین تو میتونی هر جور که دوست داری تا چقدر که میخوای بری به عقب. این در پاسخ فقط بیست رنجش بنویسه. پرواش میگه مال من 69 صفحه بود و محدودیتی هم نداشت. اوکی؟ تانکس پرواش. سوال بعدی دوست عزیزم.
اوکی، I just want to read something from page 49 of the 12 steps and the 12 traditions.
Page 49. We don't have corresponding pages.
Okay, I'll just read it. Just two sentences.
Okay.
It says, once we have a complete willingness to take inventory and exert ourselves to do the job thoroughly, a wonderful light falls upon this foggy scene. So it talks about exerting ourselves and doing this thing thoroughly.
Okay. Pravesh میگه که توی صفحه 48 12 که البته این کتاب ما صفحهاش با مال خارجی یکی نیستش. Pravesh, it says once you start, can you say that again?
I will. No problem. I will. It's on page 49. It says, once we have a complete willingness to take inventory and exert ourselves to do the job thoroughly.
Okay. The rest of it.
A wonderful light falls upon this foggy scene.
اوکی میگه وقتی که یه جایی تو صفحه 49 12 12 البته تو کتاب انگلیسی میگه که وقتی که ما تمایل کامل و کافی پیدا میکنیم و خودمون رو مجبور میکنیم که این رو بنویسیم ترازنامه‌مون رو بنویسیم شروع میکنیم به تجربه کردن یک زندگی بسیار زیبا و بسیار خوب. این در سوال قبلی پیرو به اون سوال قبلی پرواش اینو میگه که میگه تمایل زیاد پیدا کن برای نوشتنش با یک زندگی خوب رو تجربه کن. I got it. Pravesh, should we move on?
Yes, please.
Okay, سوال بعدی. دوست عزیزم سوال بعدی. Pravesh.
Hello.
Why isn't he answering me? I thought maybe I have disconnected. Is he gone?
Answered. سلام صداتون هست. فکر میکنم آقای
مهندس. ببخشید من صدا میاد من موبایلم زنگ خورد. خیلی عذر میخوام.
It's okay. Pravesh, the secretary had some internet problems.
Okay.
سوال بعدی.
خب یه دوستی هستن در 13 سالگی لغزش کردن آیا اگر بخواهم دوباره ترازنامه 4 بنویسم باید همه اون قبلی ها رو که یک بار نوشتم رو دوباره بنویسم یا احتیاجی نیست و فقط جدید ها رو بنویسم؟
یعنی از وقتی که برگشت تو برنامه ها؟
بله بله.
Here is a very good one for you. Pravesh, 13 years sobriety and relapse. Now his question is, if I want to write another, if I want to start writing my inventory again, do I need to start from the very beginning or do I need to pick it up from where I have come back to the program? And I know you just answered it, go back to childhood, but say that.
Okay, so if I had to do anything, suggested that we do an inventory every 3 or 4 years, you know, I've dealt with the aspects of my childhood, but one of the things about our drinking, it tells us that, you know, liquor was but a symptom. We had to get down to causes and conditions. So if I relapse, you know, I'm thinking that maybe I didn't get down to causes and conditions. What is it that, you know, changed my thinking that I went back and I started drinking? So it won't hurt me to go back to my very beginning and deal with those unresolved issues. You know, so that would be my suggestion, or that's how I would do it.
Okay. Pravesh میگه خیلی خوب. من اولا که بهتون بگم هر 3-4 سال یه بار آدم باید ترازنامه قدم 4 بنویسه. و میدونید یه جایی هستش توی کتاب ما که میگه الکل یک نشانه بود و ما باید به دلایل اصلی الکلی شدنمون بپردازیم که از الکل فراتره. و تو اگه لغزش کردی، من اگه لغزش کنم، یعنی یه جورایی درست نتونستم این نشانه ها رو بفهمم که چیه و بعد برسم به اینجا که من چجوری فکر میکردم، داشتم چی فکر میکردم که لغزش کردم. برای همین پیشنهاد من به تو دوست عزیزم اینه که برگردی و از اول دوباره بنویسی، چون یه جایش خراب بوده که نتونستی افکارتو درست جمع و جور کنی که وارد وادی لغزش نشی. Pravesh, thank you so much. Anything you want to add to that? Okay. Pravesh, چیزی نداره اضافه بکنه؟ سوال بعدی.
خیلی متشکرم، بسیار عالی بود. خب دوستی پرسیدن آیا می شود رنجش ها رو به کلی فراموش کرد یا اینکه آنها تا آخر عمر با ما هستن یا فقط در مقاطعی از زندگیمون به یاد ما میان یا دوباره به سراغ ما میان؟
Pravesh, question. Can the resentments be forgotten entirely? Or are they going to stay there and be with us and every now and then come back to us and just come back to us?
Okay, so I just want to read on page 84 of our big book. And this is where it talks on step 10. And remember, step 10 is the other inventory step. And it tells me in let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, about the 10th line from the bottom. It tells
from
us
the bottom.
Yeah.
Okay.
Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear, which means that these things reappear, they return.
Okay, I'm trying to find it. Pravesh میگه خیلی خوب، من حالا میخوام برگردم به صفحه 84 کتاب بیگ بوک که اینم راجع به قدم 10 و قدم 10 هم که میدونید تهیه یه نوع ترازنامه ای که خب شبانه باید انجام بشه و یه قسمتش هستش که میگه Pravesh, I'm trying to find it. It is not line numbered. Okay. به هر حال I found it. میگه ما اشتباه های قدیم خودمونو مثلا ناصادقیامونو رنجشامونو ترسمونو همه اینا رو بررسی کردیم و این داستان یک روزه و یک شبه نیستش، بلکه در سر تا سر طول عمر ما همیشه اینا هستن و سر بر میارن، اینا دوباره میان و خودشونو نشون میدن. Okay.
So, and it tells us immediately after that sentence when these crop up. It doesn't say if these crop up, it says when. So, which means it will crop up.
و میدونید برمیگرده میگه ما مرتباً باید مراقب خودخواهیمون، ناصادقیمون، رنجشمون، ترسمون باشیم. اینا رو که گفت، حالا میگه و بلا فاصله میگه وقتی سر بر میآورند. نمیگه اگر سر بر میآورد، میگه وقتی سر بر میآورد. منظور پرواش اینه که قطعاً اینها سر بر میآورند. پاسخ دوستمون که آیا تا آخر اون با ما میمونن یا نمیمونن، بله سر بر میآورن. اوکی،
so I have a choice every day, or I have a choice in every situation, or every day I have a choice. I either go to my recovery or I go to my disease. And things like resentments, etc., is part of my disease. And so I spoke about it earlier on about breaking the cycle. What does lead to a resentment? Starts off with frustration, then it goes to anger, then it goes to resentment. So the moment I start to feel frustrated or I start to get angry, I need to nip it up in the bud. Because once it becomes a resentment, and what does it tell me? Resentment is the number one offender. It has killed more alcoholics than alcohol itself.
Okay. خب اول از اینکه صحبت این دوست عزیزمون این شد که بله اینا سر بر می آورن و برای همیشه نمیرن، ولی پرواش میگه خیلی خب من هر روز صبح که از خواب بیدار میشم دو تا گزینه دارم، دو تا حق انتخاب دارم که مثلا تو یک شرایطی بهبودی رو انتخاب بکنم یا مریضی رو انتخاب بکنم، در طول روز کلن از مسیر بهبودیم برم جلو یا از مسیر بیماریم برم جلو. و میدونید من این چرخه رنجش رو بهتون گفتم، چرخه رنجش اینه که من شروع میکنم به کلافه شدن، همچی بیقرار میشم، بعد اون تبدیل میشه به خشم، بعد تبدیل میشه به رنجش، بعد رنجش تبدیل میشه به احساس خودسوزی و افسردگی و این چرخه ادامه پیدا میکنه. بنابراین رنجش بخشی از زندگی ماست و من به محض اینکه احساسش میکنم در لحظه باید بهش رسیدگی بکنم، برای اینکه آدمهای بیشتری از رنجش مردن تا از الکل. دشمن شماره یک هر الکلی رنجش. اوکی پروش، that was great. Do you want to add to that?
No.
اوکی پروش نمیخواد چیزی اضافه بکنه، میتونیم بریم سوال بعدی.
خب سپاسگزارم، من اجازه بدین سوالا رو گم نکنم. خب سوال بعدی، در تراز روابط چه چیزی باید بنویسیم، روابط جنسی یا روابط عادی اجتماعی؟ سوالشون میخواستن شفاف جواب بدن ایشون.
منظورتون چه روابط؟ خب روابط
من فکر میکنم سوالشون یعنی این که در روابط تراز روابط جنسی دقیقا باید چیا رو بنویسن و حتما تمام روابطی که توش موارد ببخشید جنسی سکسی داشته یا غیر اونم هستش.
Okay, Pravash, the question is, when it comes to relationship, writing the inventory of relationships, do we write the relationship, the social relationships, or do we get down to the intimate relationships? And when we do get down to the intimate relationships, how far do we go into that intimacy, intimate relationship? How far do we dig it down in the inventory?
Okay, so of course we write about our social relationships because it talks about our social instincts here. But when we do our inventory on our intimate relationships, and you know it's one of the difficult things to do, and we find that, you know, and when we're taking our inventory on our sexual relationships, There are actually four prayers in the big book to help us to deal with this thing. And, you know, it appears on 69 and 70. And so what does it say? It tells me that we do not want to be the arbiter of anyone's sex conduct. We all have those problems. And, you know, and it tells us, we reviewed our conduct. Oh, I'm reading from page 69 in the middle of the book. It says, we reviewed our conduct over the years past. Where had we been selfish, dishonest, or inconsiderate? Whom had we hurt? Did we unjustifiably arouse suspicion or bitterness? Where were we at fault? What should we have done instead? We got this all down on paper and looked at it. So the question I would ask myself is that, how free do I want to be? How much do I want to hold on to? The more I put on paper, the more the freer I become. Because in the next step, it tells me that, you know, we are only as sick as our secrets. And so, you know, this thing, we hold nothing back in this step. That has been my experience when I did the fourth step.
خیلی خوب دوستان، thank you پروش، that's it. جواب دوست عزیزمون اینه که خیلی خوب، شما در روابطت، البته که راجع به روابط اجتماعیت می نویسی چون که شما غریزه های اجتماعی دارید، ولی راجع به روابط خصوصی و رمانتیکت هم می نویسی و به هر قسمتش هم رسیدگی می کنی. ولی در صفحه 69 بیگ بوک، حالا اینجا پروش میخواد که براتون بخونه، میگه ما رفتار سالهای گذشته خود را مرور کردیم. در کجا بود که خودخواه، ناصادق و بیتوجه به خواست دیگران بوده ایم؟ چه کسی را آزار داده ایم؟ آیا به ناحق باعث حسادت، سوءظن و تحقیرکامی کسی شده ایم؟ اشتباه ما در کجا بوده است؟ به جای آن میبایستی چه میکردیم؟ تمام این مطالب را روی کاغذ آوردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اینجا پروش میخواد شما بدونید که میگه هر چقدر که میخوای رها بشی، همونقدر قلمت رو میذاری رو کاغذ و بیشتر مینویسی. هرچه بیشتر بنویسی رهاتر میشی. و میدونید همین گفته معروفی که ما به اندازه رازهای خودمون بیمار هستیم. بنابراین شما باید همه چیز رو بنویسی تا تهش و هیچ رازی رو در کلت، در سرت نباید نگه داری. داستان رنجش و روابط. Okay, Pravesh, do you want to add to that or should you move on?
I think I just want to say something. And one of the common things about this is that we tend to worry more about step 8 and 9 when we're doing this inventory, about the amends. So because we don't want to make the amends, we don't want to talk about it. But we must just concentrate on the step that is right in front of us, not the whole staircase. Worry about the step that is in front of you, which is step 4. You do the inventory. And you let God do the rest.
Okay. Okay, that's great. خب پروش میگه در ضمن این که خیلی از هستن که قدم 4 رو ترازنامه‌شون رو می‌نویسن و میدونید تو هرچی تو ترازنامه‌ت بنویسی تو قدم 8 و 9 به شکل جبران خسارت باید اونو انجام بدی و خیلی ها موقع نوشتن تراز قدم 4 به فکر جبران خسارت ها هستن و چجوری برم پیش این آدم ها و جبران مافات بکنن. فرض بر این که اگه نکنی لغزش میکنی، ولی اینطوری نباید فکر کنی. شما باید تمرکزت در هر قدمی فقط روی اون قدم باشه. شما باید ترازنامه رو خودت شروع کنی به نوشتن و اجازه بدی که خدا بقیهش رو برات انجام بده. همونی که میگفت تو قلم و کاغذ رو بگی دستت و اجازه بده خداوند بنویسه. پس به فکر قدم جبران خسارت و 8 و 9 نباش، فقط روی 4 تمرکز کن. روش فینیش شد، موو اون. اوکی دوست عزیزم، سوال بعدی رو بخونید. روش آماده است.
متشکرم از شما. سوال بعدی، مهمترین قسمت ترازنامه کدام است و چگونه کار میکند؟
اوکی روش، آر یو ریدی؟ وات از دی موست امپورتنت پارت اف دی اینونتوری اند هاو داز ایت ورک؟
The most important
is to stop writing it.
The most important part of the inventory is doing it.
Okay.
And the two words that are very important that I had forgotten, one was searching and the other was fearless. Searching means that how far am I prepared to go? And fearless, I'm not afraid of what I'm going to find out. We must not confuse first fearless with fearful. When the inventory becomes fearful, then we don't want to do it. But we ask God to help us to be searching and to be fearless. And I think the most important part of the inventory is getting out the pen, getting out the page, and start writing.
Okay, that's great. Pravesh میگه قسمت مهم ترین قسمت تراز نوشتن ترازه. نوشتنش و انجامش مهم ترین قسمتشه. دو تا کلمه مهم توی ترازنامه اومده. یکی اخلاقی، یکی بیباکانه. ببخشید، یکی بیباکانه، یکی جستجوگرانه. جستجو کردن یعنی این که تو دقیقاً بری و تمامشو بنویسی با کنجکاوی زیاد و با تمرکز زیاد روی همه چیز، همونطور که گفت برو از بچگیت بنویس. و بیباکانه یعنی بدون ترس، این با ترسیدن اشتباه نشه، بدون ترس بنویس و نگران این نباش که وقتی داری ترازنامتو مینویسی ممکنه به چه چیزایی برسی و چه چیزایی ها سر بر بیاره و تو اونا تو رو اذیت بکنه. تو شروع بکن به نوشتن بدون ترس و خداوند کمکت میکنه برای اینکه این نوشتن انجام بشه. در خاتمه پروش میگه برای نوشتن ترازنامه نیازمند یک خودکار و یک کاغذی و شروع کردن به نوشتن. Thank you پروش. You want to add to that?
No, thank you.
دوست عزیزم سوال بعدی رو بخونیم.
سپاس. در مورد ترس ها پرسیدن، لطفا راجع به ترس ها صحبت کنید، چگونه میشد برای آنها غلبه کرد؟ با توجه به مقطع هوشیاری نسبتا بالایی که دارم، ترس ها بزرگترین سد راه من برای تکامل رسیدن است.
اوکی، that makes the two of us. Pravesh, the person would like for you to talk about the fears and talks about the fact that even though he has a reasonable, decent amount of sobriety, but the fears are always constantly on the way of his getting better and ahead in life. And he would like to know about the fears.
Okay, so we do with fear as we do with the resentments. We put them down on paper.
همون کاری رو با ترس میکنیم که با رنجش میکنیم، می نویسیمش رو کاغذ. Okay.
And we can use these fears to outgrow our or to change our behavior, to grow and to change. So like pain is the touchstone of spiritual growth, fear can also be the touchstone of spiritual growth.
Okay. پروش میگه ترساتون هم میتونیم، ترسامون رو میتونیم استفاده کنیم برای رشد. همونطور که درد تاچتون رشد هستش، یک ضربه میزنه به ما برای رشد کردن، ترس هم همینطوره، ترس هم باعث رشد ما میشه. بنابراین از ترسات دوست عزیزم استفاده کن برای رشد کردن. اوکی پروش، کانتینیو.
And so it tells us in our big book on page 68, it tells us perhaps there is a better way. We think so. For we are now on a different basis, the basis of trusting and relying upon God. We trust infinite God rather than our finite selves.
Okay. و میگه که کتاب بزرگ ما، بیگ بوک ما، میگه که شاید الان دیگه راه بهتری برای ما به وجود اومده. ما حداقل ما اینطوری فکر میکنیم، اکنون ما روش متفاوتی از گذشته برگزیده ایم، روشی استوار بر اعتماد و تکیه بر خداوند. ما به جای اینکه بر قدرت محدود خود تکیه کنیم، به قدرت لایزال خداوند اعتماد داریم. در رابطه با ترس های ما روش داره میگه. Continue on.
And on the bottom of page 68, or just before the last paragraph, there is a prayer for fear. And it says, we ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. At once, we commence to outgrow fear.
Okay. پروش میگه در ضمن تو بیگ بوک ما صفحه 68 دعای ترس هم وجود داره. شما از دعای ترس استفاده کن. از او تقاضا میکنیم. از پروردگار تقاضا میکنیم. ترس ما را برطرف سازد و توجه ما را به آنچه که خود برای ما میخواهد معطوف کند. بدین طریق ترس رفته رفته از ما میگریزد. دعای ترس صفحه 68 کتاب بیگ بوک الکلی ها. اوکی پروش، تانکس، دات واز گرید.
And so the thing about it is that we breathe in faith and we breathe out fear.
اوکی. و مثل دم و بازدم میمونه، ما ایمانمون رو به صورت دم فرو میبریم و ترس میاد بیرون. Does that mean that it's part of our character? We breathe in faith and breathe out fears, right?
No, when we start to believing in God and when we place our reliance on God, for me, my experience is that fear is the absence of God. Fear is myself will taking control now. I don't trust God to sort the situation out. Then I become fearful. But when I have faith in God, when I breathe in God and I breathe in faith, I breathe out fear. So faith replaces fear.
Okay. Pravesh میگه من ازش سوال کردم راجع به همین مسئله دم و بازدم که برامون باز کنه. میگه وقتی که تو ترس داری یعنی که خداوند در زندگی تو وجود نداره. یعنی که تو میخوای ترس یعنی تو کنترل رو به دست گرفتی و از نتیجه‌ش هم میترسی. وقتی که تو خداوند در زندگی باشه مثل اینه که تنفس میکنی به شکل دم خداوند رو و ترسهای تو همینطور از تو بیرون میریزه به شکل بازدم. یعنی وقتی ایمان داشته باشی ترس از تو میگریزد.
Thank you.
سوال بعدی دوست عزیزم.
Very good. خب متشکرم از شما خانم سیدی. دوستمون 16 سال هوشیاری دارن ولی تمایلی به کار کردن قدم چهارم ندارن. فکر میکنم ازشون مجددن این اشتیاق و برای انجام دادن این قدم باید از کجا شروع کنم؟ منظورشون همون اشتیاق هستش، هنوز اشتیاقو ندارن که این قدم چهارشو به کار بکنن.
اوکی. پروش 16 years of sobriety, hadn't done a step four yet, doesn't have the enough enthusiasm to do the step four. What is going to happen?
So the thing about this is that we can come to AA, we can attend meetings, and the thing is that we won't drink. And you know, but if we really want to change, we got to do the steps. And okay. So, okay, you want to translate and then?
Yeah, let me, that's a beautiful thing. Let me translate that. Pravesh میگه خب مسئله که راجع به AA هستش اینه که ما میایم به انجمن AA، میایم تو جلسات و خب این باعث میشه که ما مشروب نخوریم. اما اگه میخوای تغییر بکنی، بعد قدم ها رو کار کنی. Continue.
And so when I made this decision in step three, I invited God, or I made this decision that I'm going to turn my will and my life over to the care of God. And so I'm inviting God to live within me. Now, in anything I know in my culture, in my religion, when I'm offered to pray or make an offering to God, I would go and I'd clean the shrine, whether it's a temple, whether it's a mosque, a masjid, whatever. You know, we will clean the place in time for prayer. When I'm inviting God, I got to do the same thing with me. And when I take the inventory, I start to remove all of those things that are blocking me from having a relationship with God. And when I get rid of that, I clean the place up and I allow God to live there. But I must remember that I got to continue cleaning this place in order for God to continue staying there. So I continue taking inventory and getting rid of those things that block me from God.
That was great. خب پروش اینجوری گفت که اولش اینجوری شروع شد جواب این سوال که وقتی ما میایم به AA میایم به جلسات مالینه که مشروب نخوریم. اگه میخوام تغییر بکنیم بعد قدم ها رو کار بکنیم و میدونید وقتی که ما تصمیم قدم سه رو گرفتیم که زندگی و اراده خود را به خداوند بسپریم، یعنی که ما خدا رو دعوت کردیم که بیاد توی زندگیمون و الان در قدم سه ما دعوت میکنیم خدا بیاد درون ما زندگی بکنه. حالا فرض کنید شما میخواید برید یه جایی برای دعا، حالا برید توی مسجدی، برید توی کلیسایی، اصلا یه جایی بشینید دعا بکنید. البته که اول میخواید اونجا تمیز باشه، میخواید آنچه را که ترازنامه قدم چهارم همین کارو میکنه، تو رو از آلودگی ها پاک میکنه. و البته که پروش میگه ترازنامه قدم چهار اولا که باید ادامه دار باشه، دومی که در این ترازنامه شما صد راه خودت رو با خداوند پیدا میکنی و برای اینکه صد راه خودت رو با خداوند پیدا بکنی باید تمیزکاری کنی، باید نظافت بکنی و باید از چیزهای آلوده رها بشی و این در ترازنامه قدم چهار اتفاق میفته.
Can I just add something?
Of course.
In our literature it tells us that deep down in every man, woman and child is the fundamental idea of God. It mm-hmm. may be blocked by pomp, by calamity and by worship of other things. When I do my four-step inventory, I get rid of all of those things of pomp, calamity, and worship of other things. I am now cleaning up that God hole that was filled with all the other unspiritual things, and I'm now ready to make that connection. I'm now ready to plug into the source of power.
Okay. پروش میگه که یه جایی توی نشریات ما هست که میگه در درون هر شخصی، هر کسی یک ایده بنیادین از خداوند وجود داره. برای همین وقتی که شما قدمه، ولی این ارتباط تو با خداوند به وسیله صد راه های مختلف قطع شده. وقتی که ترازنامه می نویسی، تراز قدم چهار می نویسی، صد راهات رو بر می داری و اجازه می دی که خداوند بیاد توی زندگی. این ادامه پاسخ اون دوست عزیزمونه که مثل این که 16 سال هوشیاری دارن و تراز قدم چهار براشون کار سختیه. روش میگه برای دعوت به خدا این کار رو بکن، بعد پاکسازی بکنی. اوکی دوست عزیزم، قدم بعدی، سوال بعدی.
متشکرم از شما. این دوستمون خانوم هستن، میگن در مورد قدم چهار با رنجش و ترسای کوچیک مشکلی ندارن و از مشکلشون با رنجش های که براشون خیلی سنگینه و جرأت مواجه شدن با اونو ندارن و میترسن اگر اونا رو باز بکنن کلن دنیای ذهنیشون داغون بشه و اذیت بشن. ترس از مقابله با این ترس ها رو دارن و رنجش هایی که دارن براشون سخته روبرو شدن باشون و چیکار باید بکنن که چجوری بتونن اینو حل کنن.
Okay. The question is written by a lady and she says that she doesn't have problems with small fears or resentments, but her problem is she cannot get into heavy resentments that she has. She's afraid that if she opens it up, she will she doesn't know how to close it back down and she doesn't know how to handle it. So as a result of that, she doesn't get close to that. What do you have as suggestions for her?
Okay, so I'm going to be technical now and please excuse me for this, but the fact that she says that she's afraid means that she has a fear. So we need to take an inventory of what the fear is all about. I heard a speaker say that maybe
can we go little by little.
Okay.
Pravesh میگه خیلی خوب، من الان میخوام یه کمی تکنیکال بشم، تکنیکی صحبت بکنم و منو ببخشید برای این مسئله. ولی این که میگن میترسم به این معناست که یه ترسی دارم. پس ما اول باید تراز ترس بگیریم ببینیم این ترس از کجاست. Okay.
Okay. So I heard a speaker once say that maybe we need to take an inventory about why we don't want to take an inventory. What is it that we And I think the two things that come up, one is fear and the other is shame. These are the two factors that block that were blocking me from taking any inventory.
Okay.
Go ahead.
Because they're important. I'm afraid I missed parts of it. میگه یه بار یه سخنرانی میگفتش که ما باید یه تراز بگیریم در مورد اینکه چرا نمیخوایم تراز بگیریم و آخرش به این نتیجه که میرسیم دو تا دلیل عمده وجود داره مثل این که ما نمیخوایم تراز بگیریم، یکیش ترس، یکیش شرم و خجالته.
Okay, and then the other thing that I want to say is that there are some people that may just be lucky that they don't have these things. So maybe an inventory is not necessary, you know. Only when you start putting pen to paper would you know. And when we're searching and fearless, would I know whether, you know, the rest of it is necessary. So thank God for her and wish her well.
But بعضی از ما هستن که اصلا آدم خوششانسی هستن. این همه در این حجم بالا ترس و رنجش و اینا ندارن. و ما تا وقتی که قدم خودکارمون رو نذاریم روی کاغذ و ننویسیم خیلی متوجه ممکنه نشیم که چقدر داریم چقدر نداریم، اما اگر بعضیا ندارن این همه زیاد دمشون گرم، خوش به حال اونا. Continue.
I'm good, thank you.
Oh. روش تموم شده. سوال بعدی رو میخوام بخونیم.
پس
سوال عزیزمون این دوست خانوممون این شد که تراز ترس باید بگیری و از شرم و خجالت و همون ترس هستش که میخوایم ننویسیم و بنویسیم. اوکی، سوال بعدی رو بخونیم.
خب این سوالی که زیادم قبلا من شنیدم پرسیده شده، آیا قدم ها رو باید شخصی با راهنما کار کرد یا گروهی هم میشه کار کرد؟
Okay, Pravesh, there is a question that is asked often. Do you have to do the, must you do the steps on a personal basis with your sponsor, or could you do as a bunch of people?
Choice is entirely yours. My sponsor takes me through my steps, particularly the fourth and the first step, because those are dealing with my real personal issues. And so, you know, I needed a sponsor there. But there's no hard and fast rule as to how one should do it. The thing is that, you know, only I would know what the benefit of it is. You know, the thing is that I found that I belonged to a group for many years, but I was unable to laugh like the way the rest of them were laughing because I hadn't had a relationship like they had a relationship. So I was always missing out on something. But if it works for you, doing it in a group, so be it. You know, my experience is that I got to work it with a sponsor.
Okay. سوال این دوست عزیزمون که شخصی یا گروهی اینه که پروش میگه این ریلی واقعا بستگی به خود تو داره. راهنمای من مثلا 4-5 راهنمام شخصی با کار میکنه چون مسائل خیلی خصوصی و شخصی تو 4-5 هست، اما قانون به خصوصی نداره. من فقط من میفهمم که منافعش برای من چیه. منافع برای من در گروه جمعی منافع بیشتری داره قدم کار کردن یا خصوصی. اما من یه زمانی خودم عضو یه گروهی بودم سالها که was it a step group you were part of?
No, just
a group.
Yeah.
Okay. عضو یه گروهی بودم سالها که همیشه اونا میخندیدن و من نمیخندیدم و حس میکردم من یه چیزی رو دارم نمیگیرم. اونا یه چیزی رو با هم درک میکنن، با هم هماهنگن که من ندارم اون چیزو. بنابراین من شخصی دوست دارم که تنهایی کار کنم. اما بازم در مجموع همه چیز ایر پرویش میگه پیشنهادی و ببینی برای چه خوبه. اوکی، تانکس.
اوکی، so we've also learned that alcohol is cunning, baffling, powerful. If I want to add something else, I can say it's also patient. So it's waiting to It's waiting to strike at vulnerable moments, at moments when I'm at my weakest. And when I was writing inventory, I found that I was at a very weak point because I was going back in life and I was looking back at my life and some of the most painful parts of my life. And it was bringing about a whole lot of emotions. And, you know, so I was very vulnerable at that time. And that is why I needed to stay close to my sponsor during this time, because I was going through a lot of emotions, a lot of anger, a lot of pain, a lot of hurt. And it tells me in the 12 and 12 on page 16, it tells us going it alone in spiritual matters is dangerous. So Bill tells us that we always need to have a sponsor or someone close by, especially when we're dealing with spiritual matters.
That was great. Thanks. Let me say all of that. خب پروش میگه ما میدونیم که الکل یک دشمن قدرتمند، موذی و آبزیرکاهه که ما رو گول میزنه و من میخوام به این تعریف یک کلمه دیگر هم اضافه بکنم. الکل دشمنی بسیار صبوره و صبر میکنه برای ما. صبر میکنه برای زمانهایی که من ضعیف و آسیب پذیر هستم و من وقتی که تراز قدم چهارم می نویسم چون دارم راجع به مسائل گذشتم می نویسم، البته که احساسات من همه در قلیانه و داره قلقل می کنه و من مسائل از جمله خشم دارم، درد دارم، رنج دارم، رفتم تو گذشتم و حالم خوب نیست و میگه که خیلی خطرناکه که تو مسائل روحانی رو خطرناکه که تنهایی بخوای انجامش بدی و تنهایی بخوای باش روبرو بشی. در قدم چهار و نوشتن ترازنامه خیلی مهمه که تو نزدیک به راهنماد باشی به طور خصوصی دوتایی، چون به طور تنها برای تو خطرناکه به دلیل اینکه نوشتن ترازنامه مقدار زیادی از احساسات ما رو میاره بیرون. نیاز داری با راهنماد باشی. Thank you. That was great. Would you like to add to that?
No, thank you.
Okay, سوال بعدی.
خب متشکرم از شما. این سوال ها نمیدونم الان زیاد ربط داره یا نه. ایشون میفرمایند معمولا صحنه تصادفی که مخصوصا منجر به فوت کسی شده رو ببینم تا چند وقت حتی سالها احساسم درگیر میشه، طوری که انگار از داخل وجودم شیئی تیز چنگ میندازه. حالا منظورش اینه که صحنه های منجر به فوت رو میبینن تا مدت ها اذیت میشن، این مثلا چجوری باید از خودشون دور کنن.
Okay, here's a question, Pravesh. The person is saying, when I see a scene like an accident about something that is died or is going to die, I get emotionally very involved, disturbed, and I cannot let go of that for the longest time or for a long time. Long and short of it, the person cannot see anybody in the dying situation. Or a corpse or things like that. How can I make that go away from me?
Okay. So I don't know whether I have the power or you have the power or this person has, but God certainly has. And whatever our fears are, we ask God to remove them at once. And we ask, you know, what can we do instead? And so if there's anything that I'm having a difficulty with, I always place it in the hands of my higher power and I ask God to help me deal with it. Sometimes it's easier to behave as if God has solved the problem, especially with my character defects, but some things take longer than others. So I gotta just pray and wait up until I reach that stage. But also... Also, you know, I mean, these are not normal occurrences or things that, you know, for everyone. So there's nothing wrong if I stay away from a situation as well, you know, up until I'm ready to deal with it.
Okay. Like the playground, stay out of the playground. Yeah. Okay. Pravesh میگه که خیلی خب من قدرتی ندارم به تو بگم چیکار کنی. تو هم قدرتی نداری. راجع به این مسئله، ولی خداوند قدرت داره این مسئله رو حل بکنه. و این ترسی که ما داریم از این مسئله تصادف و دیدن مرده و مردن و اینجور چیزا، اینه که ما از خداوند میخواهیم که ترس ما رو از بین ببره، و بعد از خداوند میخواهیم به ما بگه به جاش چه کار بکنی. و اگر که این کار خیلی سخته، باید اینو بتونیم بذاریم تو دستان خدا. البته که یه وقتایی خودت نقش خداوند رو بازی کنی خیلی راحت تره، که بخشی از نواقص شخصیتی ماست که ما کنترل اوضاع رو بگیریم دستمون و خودمون نقش خدا رو بازی بکنیم، ولی براش باید دعا کرد. و برای این شخص به خصوص، چون این یک شرایط خیلی متعارف و همیشگی نیست، یه کاری که میتونی بکنی از این شرایط خودتو دور نگه دار، مثل همون زمین بازی. سعی کن تو شرایطی قرار نگیری که یه تصادفی باشه و یه کسی توش بمیره، یا خودت رو تو شرایط نذار، اونم خوبه. اوکی پروش دوست عزیزم، Are you ready to take the next question?
Correct.
سوال بعدی.
متشکرم از شما. دوستی سوال کردم، من ببینم یک بار دیگه به غلط نندازم. من با راهنمام قدم‌ها رو گروهی کار می‌کردم، به خاطر یک سری تصمیمات خارج گروهی افراد خاص در و مخالفت من با آنها به یک مشاجره خوردم و با راهنمام به مشکل برخوردم. خیلی قبل‌تر می‌خواستم آن گروه رو جمع تر کنم، اما نکردم. الان توی اون گروه نیستم و حالا موندم با یک رنجش. منظورش اینه که به خاطر یه سری مسائلی از یک گروهی که باشون قدم کار می‌کردن و راهنماشون، به خاطر یه مشکلات و اختلافات و مشاجرات اون گروه اومدن بیرون. الان چیکار باید بکنن از این مسئله رها بشن؟
پروش، this is again a resentment kind of question. I have been working the steps in a group. I have gotten into a disagreement with them, and I have gotten into problems. I have left the group. And now here I am left with a big resentment. What am I going to do with that resentment?
Where am I to blame? That is the question we ask ourselves all the time. So we put down the resentment on the paper. Why are we angry with the group? Which aspect of my life did it affect? My social instincts, my sexual relationships, my fears. Was I being selfish, inconsiderate, dishonest? Where am I to blame? When we put that down on paper, we get a clear picture of what we are really. And I think it tells us in one of the editions of the book, I think it's in the third edition on page 517, it tells us that when we were disturbed, we found that it was us who were really, really to blame rather than the other person. So whenever I am disturbed or angry about anything and I put it down to paper, I start to see the truth about the situation. When I work it out in my head, it's easier for me to rationalize and leave out things. But when I put pen to paper and I have it glaring at me, I see the truth.
Okay. جواب این دوست عزیزمون رو پروش اینجوری میگه، ساری در فلایزران میگه که خب حالا ما باید کیو سرزنش بکنیم؟ شما باید این رنجش تو نسبت به گروهی که درش بودی بنویسی و ببینی که آیا غرایز اجتماعی بوده که تهدید شده، غرایز جنسی بوده، یا کدوم غریزه شما آسیب دیده؟ آیا در این رابطه با این رنجشی که با گروه داری خودت خودخواه بودی، ناصادق بودی، رنجیده خاطر بودی، یا کجا بوده که مشکل به وجود اومده؟ و ما اصولا میگه که ما وقتی که ناراحتیم یا عصبانی هستیم، disturb. وقتی عصبانی و ناراضی هستیم، این نوشتنه که به ما کمک میکنه واقعیت رو ببینیم. معمولا ما میبینیم که از خود ما شروع شده یه چیزی، و وقتی که تو سرت میای مسائل رنجشی رو حل و فصل بکنی، یک نگاه خوبی نداری و سرت مهالوده. بنابراین مسائلی که مربوط به رنجش میشه شما باید بنویسی روی کاغذ تا مشخص بشه، چون که یک سیستمی داره نوشتنش. رواش would you like to add to that?
No, thank you.
Okay. رواش صحبتش راجع به رنجش از گروه پاسخ داد. سوال بعدی.
Thank you. Last question. خانم سیدی سلام، من یک بار ترتا رو نوشتم ولی بعضی اوقات دوباره میاد سراغم، چیکار کنم و دائم دعای ترس رو میخونم؟ آخرین سوال بود.
Ravish, this is the last question. I have written my fears many times, but every now and then, more than every now and then, they keep coming back to me. I do read the fear prayer often, but the fears do come. What should I do?
Once again, going back to page 84 of the book.
84?
Yes. The one that I read. We continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these crop up, we ask God to at once to remove them. We discuss them with someone immediately and make amends quickly if we have harmed anyone. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance of others is our code. So that's where I find the solution. One is that I ask God to remove them immediately. I discuss them with someone else, which is generally my sponsor, which is step 5. I make the amends. So which means that I go from 5, 6, 7, 8, 9, where I make the amends. And then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. So fear is a selfish and a self-centered behavior. And when I start to turn my thoughts to someone whom I can help resolutely, means that with great determination, when I turn my thoughts to someone else, I take the emphasis away from me and I now put it away. So my life moves from selfishness to selflessness. I become interested in our fellows. And one of the promises, it tells us that we will become self-seeking, will slip away. We will lose interest in our selfish things and gain interest in our fellows. So I do it by working the steps. I take an inventory and I go through the process 5, 6, 7, 8, 9.
Okay, Pravash, I got it. Could you tell me, did you say page 84 or 86?
84. We read that previously. Continue to watch.
Yeah, we did read that. Okay. It's okay. Okay, Pravash میگه که خیلی خوب ما صحبت از تداومه. Pravash, I'm trying to find it. I'm sorry. I am on page 84. I want to do exactly what you said.
So can you see the paragraph? I think it's the second or third paragraph. It says, this thought brings us to step 10.
Yeah, I got it. این نگرش سوال پروش به این دوستمون که میگه من ترس هام رو نوشتم، راجبش دعای ترس مدام میکنم، اما این ترس ها مدام به من بر میگرده. حالا پاسخ پروش اینه که راجب قدم 10 که اونم تراز شبانه است، حالا این قدم 4 تراز عمیق‌تریه، میگه که تراز قدم 10 به ما پیشنهاد میکنه که به تهیه ترازنامه شخصی خودمون ادامه بدیم و اشتباهات تازه خود را در زندگی تصحیح کنیم. ما این طریقه زندگی را همانقدر جدی پیگیری میکنیم که در پاکسازی اشتباهات قدیم خود دنبال کردیم. اکنون ما وارد یک دنیای روحانی شده ایم. اقدام بعدی ما رشد در درک و تاثیرگذاری آن است. و این داستان یک روزه و یک شبه نیست، بلکه در سرتاسر طول عمر ما باید تداوم داشته باشد. ما مرتب اینجا چیز میکنه پروش، ما مرتبا باید مواظب خودخواهی، ناسادقی، رنجش و ترس باشیم و وقتی سر در می آورند همان دم از خدا می‌خواهیم که آنها را برطرف کند و مسئله را با یک نفر دیگر در میان می‌گذاریم. اگر به کسی زیانی رسانده ایم سریعاً جبران می‌کنیم و سپس افکار خود را قاطعانه بر روی کسی که بتوانیم به او کمک کنیم متمرکز می‌کنیم. رمز ما عشق و تحمل نسبت به دیگران است. این تیکه پاراگراف صفحه 84 که پروش میگه پاسخ این دوست عزیزمونه و همه راجع به ترسا، یعنی به نوعی میگه که خیلی خوب تو ترس داری، باید قدم 5 تو کار کنی، 6 و 7 و 8 و 9 تو کار کنی، مدام در قدم ها باشی و وقتی که تو تمرکزت رو از خودت برداری و بذاری روی کس دیگری، از خودخواهی و خود مشغولی حرکت میکنی به سوی خدا مشغولی و کمک به دیگران و ترسهای تو هم به همین طریق از بین میره. پروش در خاتمه میگه که راه حل در کار کردن قدم هاست برای از بین رفتن ترسها. Thank you پروش. Do you want to add to that?
You know, the whole thing is about our relationship with God. And I just want to read the last thing from page 87, right at the bottom of the page of our book.
Okay. Pravesh میگه همه چیز راجع به رابطه ما با خداونده. Okay? Page 87, the last sentence, right?
The last paragraph.
Okay, last paragraph. Okay.
Can I read?
Of course.
It says, as we go through the day, we pause. When agitated or doubtful, we ask for the right thought or action. We constantly remind ourselves that we are no longer running the show, humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. Now, there's the important thing. We are then in much less danger of anger, of excitement, of fear, of anger, worry, self-pity, or foolish decisions. We become much more efficient. We do not tire so easily, for we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange life to suit ourselves. It works. It really does. We alcoholics are undisciplined, so we let God discipline us in the simple way we have just outlined. But this is not all. There is action and more action. Faith without works is dead.
That was beautiful. پروش دوست داره به این قدم چهار اینجوری بخونه برای ما از صفحه 87 کتاب. فکر کنم میخواد اینجوری تموم بکنه صحبتشو، داره جمع بندی میکنه که راجب ترس و رنجش دیگه این قدم چهار ما. در طول روز هرگاه مردد و آشفته میشویم مکث میکنیم. مکث میکنیم یکی از پیشنهادهای پروشه و از خدا میخواهیم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد. اینم یکی دیگه شه. و مرتبا به خود یادآور میشویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه و به دفعات با خود میگوییم باشد که اراده تو به انجام رسد. بدین ترتیب از جانب هیجانات، ترس، خشم، نگرانی، خوددلسوزی و یا تصمیمات احمقانه تهدید نمی شویم. قسمت بعدی میگه قابلیت ما به مراتب بیشتر می شود و به سادگی خسته نمی شویم، چرا که انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه به هدر نمی رود. این کار می کند، واقعا کار می کند. بعد پروش این تیکرم میخواد شماها بشنوید، میگه ما الکلی ها مردمان بی انضباطی هستیم، بنابراین اجازه می دهیم خداوند به روش ساده‌ای که همکنون تشریح شد به ما انضباط دهد، اما این تمام داستان نیست و اقدامات بیشتری در پیش است که دیگه راجع به ایمان بدون عمل و اینا صحبت میکنه که پروش برای ما نخون. در مجموع میگه همه تراز قدم چهار و کلان همه چیز راجع به رابطه ما با خداونده و چگونگی این رابطه، کیفیت این رابطه. پروش؟
Yes, thank you. That's all from me. Thank you so much. You're going to let me know next week. We're going to continue with the resentments, fears, and anger, etc. As part of step four.
Okay. پروش میگه من دیگه چیزی برای گفتن ندارم. آقای منشی سوالام که تموم شده. پروش میگه به من بگید که هفته بعد میخوام راجع به ترس ها و رنجش ها و این چیزها بیشتر صحبت بکنیم تو قدم چهار یا ادامه بدیم به قدم ها که احتمالا منشی ها با اینا به پروش خواهند گفت. اوکی پروش, they will let you know probably, they will talk to the group and let you know whether they want to continue with fears and resentments or they want you to go on to five.
Thank you.
Okay, thank you so